6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. زلزله به بزرگی 6.6 ریشتر شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان را لرزاند. وزیر ارشاد میگوید در دولت حسن روحانی فضای رسانه‌های دیجیتال بازتر شده است. وزیر خارجه ایران میگوید بحث درباره توان دفاعی ایران موضوع مذاکره نیست. درود شنونده گرامی. زلزله به بزرگی 6.6 درجه ریشتر امروز شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان را لرزاند. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا اعلام کرد ساختمان‌ها در پایتخت‌های هر دو کشور پاکستان و افغانستان لرزیدند. در اسلام‌آباد ساکنان شهر از خانه‌ها و اداره‌ها و ساختمان‌هایی که تکان می‌خوردند خارج شدند. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا می‌گوید که مرکز این زمین‌لرزه در عمق 210 کیلومتری زمین قرار داشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که زمین‌لرزه بیش از یک دقیقه طول کشیده است. لرزش زمین در دهلی نو و کشمیر هم احساس شده است. هنوز گزارشی درباره تعداد تلفات یا ویرانی ناشی از زمین لرزه مخابره نشده است. علی جنتی وزیر ارشاد اسلامی میگوید در دولت حسن روحانی فضای رسانه‌های دیجیتال بازتر شده است. وی که در جمع دانشجویان دانشکده خبر صحبت میکرد اضافه نمود که حسن روحانی رئیس جمهوری بارها گفته اجازه نمیدهد شبکه‌های اجتماعی که مخاطب انبوه دارند فیلتر شوند. با وجود فیلتر شدن گسترده شبکه‌های اجتماعی در ایران، تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی جنتی وزیر ارشاد اسلامی در شبکه‌های یاد شده حساب دارند. با این حال برخی گزارش‌ها حاکی است که شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران فیلتر نیست. علی جنتی همچنین بخش عظیمی از دستاورد انتخابات هفته اسفند را محصول شبکه‌های اجتماعی دانست و گفت هیچ کس مانع فرستادن پیام‌های تلفنی درباره انتخابات نشد. وزیر ارشاد اسلامی همچنین از اینکه بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان حرفه‌ای عمل می‌کنند اما به گفته او صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار غیر حرفه‌ای برنامه‌سازی می‌نماید ابراز تأسف کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز گفت که تهران درباره توان دفاعیش بر سر میز مذاکره نخواهد نشست. وی که در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه استونی صحبت می‌کرد گفت فکر می‌کند دولت آمریکا به خوبی می‌داند که بحث توان دفاعی ایران موضوع مذاکره نیست و به گفته وی برجامی برای مسائل دفاعی در کار نخواهد بود.
اتفاقا مسائل دفاعی ما به صراحت از برجام کنار گذاشته شده و وزارت امور خارجه آمریکا بارها این موضوع رو رسما اعلام کرده.
وزیر خارجه آمریکا جان کری اخیرا گفت آمریکا آماده است که اختلاف نظر بر سر مسئله آزمایش‌های موشکی ایران را با مذاکره حل کند. تهران میگوید آزمایش‌های موشکی ایران برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیست. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواسته تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی درباره این نامه بیشتر پرسیده است. رضا علیجانی در پاریس.
همونطور که از فهوای صحبت‌های آقای کروبی و نوشتشون برمیاد، طبیعتاً ایشون آقای خامنه‌ای رو به صورت تلویحی خطاب قرار دادن، چون کلمه نانجیب رو چند بار در مطلبشون به کار بردن و این نشون میده که خوب مخاطبشون آقای خامنه‌ای است. آقای کروبی خوب برهم می‌بینن که مسئله رفع حذف در اولویت برنامه دولت یا حتی اصلاح طلبان نیست. بنابراین این دومین فعالیتی است ایشون در چند ماه اخیر دارن. شرکت در انتخابات بود و بعد برخورد تندی که آقای خامنه‌ای با بکار بردن تعبیر نانجیب برای آقای موسوی و ایشون آوردن، این میشه گفت دومین عکس‌العملی است که ایشون سکوت رو بسته حذف میشن و وارد فضای سیاسی کشور میشن.
آقای کروبی در نامه خودش نوشته که از حسن روحانی انتظاری برای رفع حسم نداره. به نظر شما چرا آقای کروبی به این نکته اشاره کرده؟
آقای کروبی خوب تصریح کرده که روحانی نمیتونه این کارو بکنه. کل نامه در واقع نقد سیاست‌های آقای خامنه‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای آقای خامنه‌ای رو نقد کرده که الان خب در فضای سیاسی کشور متأسفانه نقد مطرح نیست. اینکه نیروی انسانی و سرمایه‌های کشور داره در منطقه که منظورشون سوریه است به هدر میره، نفوذی‌های دشمن رو در جبهه آقای خامنه‌ای دیدن که کشور رو به سمت پدگاه بردن، شورای نگهبان رو نقد کردن، گروه‌های فشار رو نقد کردن. طبیعتاً معلومه که نوک حمله رو آقای کرمی به سمت آقای خامنه‌ای گرفتن و اون چیزی که در ادبیات مذهبی بهش افسرالجهاد میگن. و از آقای روحانی خب گفتم من توقعی ندارم، فقط دادگاه معلنی باشه، من بکنم دفاع بکنم. ولی میشود گفت تلویحاً یک نقدی یا یک مطالبه‌ای رو مطرح کردن، چون گفتن هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظالم همراه بشه و در مقابل اون سکوت بکنه. یا گفته امروز روز سخن گفتن و ایستادن در برابر کسانی است که قانونگریز هستند، در برابر قانون میایستند. من یاد حقیقت نامه آقای منتظری در اتاق آقای خاتمی افتادم که تقریبا همین متن و همین لحن رو داشت.
در نامه آقای کروبی به گذشته، به انتخابات‌های پیشین هم اشاره شده، به انتخابات 94، این اشاره دقیقاً به چه بوده؟
این ایشون هم انتخابات در جایی که داره به تقلب اشاره میکنه و به این که آقای خامنه‌ای کشور رو به بنبست رسونده، به انتخابات 84 و 88 اشاره میکنه که خب آقای کروبی معتقده در این دو انتخابات تقلب شده. از اون طرف میگه مردم خوشبختانه اومدن، من خدا رو شاکرم که مردم اومدن. این خوب بزرگواری آقای فرمونشون میگه که در انتخابات 92 و 94 در واقع اومدن و کشور رو نجات دادن.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرگزاری ها همینک گزارش میدهند که آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که از سمت خود استعفا میدهد. وی این مطلب را همچنین اضافه نموده که استعفانامه خود را 12 آوریل، پس فردا سه‌شنبه، به پارلمان اوکراین تسلیم خواهد کرد. پس از تصرف مناطقی از عراق توسط گروه حکومت اسلامی داعش و اینک پیشروی نیروهای عراقی و متحدین برای پسگیری این مناطق از گروه داعش، نیروهای آمریکایی با هدف کمک به نیروهای نظامی عراق در جنگ با داعش وارد عراق شدند. در حالی که بحث بر سر افزایش نیروهای آمریکایی در عراق بالا گرفته، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهور در حال بررسی این طرح است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
اظهار نظرها درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق زیاد شده، به ویژه این روزها که نیروهای عراقی نبردهای مقدماتی برای آزادسازی شهر موصل، مرکز گروه حکومت اسلامی در شمال عراق را آغاز کرده اند. در سایه بحرانی تر شدن اوضاع امنیتی عراق پس از موجی از تظاهرات اعتراض‌آمیز پیروان مقتدی صدر روحانی شیعه، به نظر می‌رسد عراقی‌ها به سادگی توانایی حل مشکلات خود را در زمینه امنیتی ندارند، به ویژه اینکه اکثر نیروهای امنیتی از احزاب صاحب نفوذ در قدرت پیروی می کنند، مسئله ای که تکیه بر آنها را در محافظت از سازمانهای کشوری دشوار می کند. تشتر سودانی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف گروه‌های سنی در این باره به رادیو فردا میگوید:
هنگامی که دولت در این مسئله ناتوان میماند، عقیده من نخستین کشوری که باید وارد عمل شود آمریکاست.
با توجه به توافقنامه امنیتی سال 2011 میان بغداد و واشنگتن، ضرورت حضور نیروهای آمریکایی در عراق احساس می‌شود، چه بسا حضور کنونی نیروهای آمریکایی با خواست دولت عراق صورت گرفته باشد، چرا که آزادسازی موصل را متفاوت با نبردهای سابق نیروهای عراقی برای آزادسازی دیگر مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی می‌داند. جاسم اللویزی نماینده پارلمان عراق از شهر موصل به رادیو فردا میگوید:
حتما در جنگ موصل از تاکتیک های جدیدی استفاده خواهد شد، مثلا عملیات پرش نیروهای چرچپاس. در الانبار یا صلاح الدین روی نداد، اما در نهایت تصمیم استفاده از نیروهای خارجی تصمیمی است کارشناسانه، از اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح است که با آن احترام بگذارد.
به نظر می رسد سیاستمداران احزاب سنی بیشترین کسانی باشند که خواستار حضور نیروهای آمریکایی در عراق و مشارکت آنها در عملیات آزادسازی مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی باشند، زیرا آنها معتقدند حضور نیروهای آمریکایی شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران را از مناطقشان دور نگاه می دارد.
یا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بغداد گزارش میداد. ساعت 18:10 ایران میرسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را در جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات طاهره جعفری زندانی عقیدتی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 بازداشت شد. پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. همزمان با طاهره جعفری، پسر او نیز بدون حکم قضایی بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. اما به دلیل نقص مدارک برای بازداشت و نگهداری او، پسر خانم جعفری 2 روز پس از بازداشتش آزاد شد. بازداشت و بازجویی‌های اولیه خانم جعفری بیش از 2 ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. در گزارش‌های مربوط به طاهره جعفری در بیان اتهامات او گزینه‌های متفاوت و متناقضی گزارش شده است. برخی اخبار و گزارش‌ها اتهام او را سنی مذهب بودن و ارتباطش با گروه‌های سلفی اعلام کردند. و گروه دیگری از این گزارش‌ها و اخبار بازداشت خانم جعفری را با برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ مذهبی بدون داشتن مدرک حوزوی اعلام کردند. در برخی از گزارش‌ها دلیل بازداشت طاهره جعفری توصیف نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام استبدادی، شرکیات و خرافات در یکی از جلسات تبلیغ مذهبی او اعلام شده است که بعدها به عنوان مصادیق اتهاماتش در کیفرخواست او قید شد. با همین اتهامات و مصادیق آن، دادیار شعبه 2 دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین در مرحله بازپرسی به تبرئه خانم جعفری حکم داد، اما سرپرست دادسرا این حکم را نقض کرد و پرونده به دادگاه ارسال شد. اواخر خرداد ماه 1393 شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه طاهره جعفری را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم صادره علیه طاهره جعفری در شهریور ماه سال 94 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی طاهره جعفری به دادسرای زندان اوین، او به بند زنان این زندان انتقال یافت و به رغم بیماری‌هایی که او از آنها رنج می‌برد، دوره تحمل محکومیتش آغاز شد. طاهره جعفری از دیسک کمر و مشکلات قلبی رنج می‌برد و در بدو ورود به زندان به اعتبار توصیه نامه پزشکان درخواست عدم تحمل کیفر کرده بود که این درخواست مورد قبول واقع نشد. بنا به توصیه پزشکان، او نیازمند مراقبت‌های مستمر پزشکی است و دست کم هر 3 ماه 1 بار باید برای درمان و پیگیری بیماری‌هایش در مراکز درمانی تخصصی بستری شود. پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت طاهره جعفری بر اساس قانون و با توجه به شرایط خاصش، او درخواست استفاده از حق آزادی مشروط را به مسئولان قضایی و زندان ارائه کرد که این درخواست با سکوت مسئولان مواجه شده است. طاهره جعفری دوره محکومیت زندان خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
شنوندگان ارجمند، دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنین نقطه نظرات خود را می‌توانید در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون اجتماعی در اینترنت مطرح نمایید و نیز البته در بحث‌ها شرکت کنید. خلاصه خبرها 18:30 ایران.